هستیم در اول آبان ماه. شما رو دعوت میکنم به شنیدن گفتاورد رادیو تهران.
گفتاورد، گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و درود عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی شبکه رادیوی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، با برنامه گفتاورد در خدمت شما عزیزان هستیم. لازم هست قبل از معرفی موضوع امروز و مهمانان گرامی برنامه امروزمون، این توضیح رو بدم که از ابتدای آبان ماه 1400 برنامه گفتاورد فقط روزای زوج پخش میشه و ما دیگه روزای فرد تکرار نداریم، یعنی روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه بعد از اذان ظهر ما در برنامه گفتاورد در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 13. و امیدوارم که اگر شنونده دائم برنامه ما هستید، وقت و زمانتون رو طوری تنظیم کنید که همراه ما باشید و گفتگوهای ما رو بشنوید. اول آبان ماه روز آمار و برنامه ریزی در تقویم رسمی کشور نامگذاری شده و این نامگذاری بهانه خوبی هست که درباره نقش آمار و برنامه ریزی در توسعه و پیشرفت کشور تأمل کنیم، فکر کنیم، در برنامه هایی که در گذشته و عملکرد هایی که در گذشته وجود داشته تأمل و حتی شده بازنگری کنیم و ببینیم به هر صورت ما از این دانش و از این دستاورد علمی بشر داریم در کشورمون، ایران عزیزمون، چه استفاده‌ای می‌کنیم. اساساً در حوزه آمار و برنامه ریزی و با تأکید بر آمار در برنامه ریزی، ما کجا هستیم؟ چقدر پیشرفت، کمبود داریم، نارسایی داریم؟ این موضوعی هستش که همه علاقمندان به مباحث توسعه همیشه به اون توجه دارن و درباره اون گفتگو و تأمل و پژوهش میکنن. در برنامه امروز گفتاورد هم ما درباره همین موضوع صحبت میکنیم و دو نفر از مدیران گرامی و ارجمند مرکز آمار ایران در برنامه گفتاورد حضور پیدا کردند که من خدمت شما عزیزان معرفی میکنم و گفتگو رو با ایشان شروع میکنیم. جناب آقای دکتر ایوب فرامرزی، معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران در برنامه تشریف دارند. آقای دکتر فرامرزی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب رادیو تهران سلام عرض میکنم، همچنین آرزوی سلامتی و شادکامی برای همه مردم عزیز کشورمون.
درود بر شما. و جناب آقای سید نعمت الله میرفلاح نصیری، معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران در برنامه حضور دارن. خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام میگم، روز بخیر میگم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و سپاسگزارم از اینکه به مناسبت روز آمار برنامه‌ریزی این برنامه رو هماهنگ کردید.
خیلی متشکر از شما عزیزان. من اولین سوالی رو که میخوام مطرح بکنم اون چیزی هست که در ذهن خیلی از مردم و شهروندان کشورمون وجود داره و شاید البته لزوماً هم خیلی درست نباشه، اما شاید در این گفتگوها و در این فعالیت‌های رسانه‌ای روشن بشه. اونم این استش که ما چرا آمارهای در واقع یکسان، ثابت و قابل اتکا در کشورمون نداریم و اختلافات آماری در موضوعات مختلف خیلی زیاد هست. برای مثال من سایت مرکز آمار ایران رو رفتم دیدم و گاهی اوقات میرم از گزارشاش در کارهای پژوهشی که دارم استفاده میکنم، اما بعید میدونم همه مثلا به اون سایت مراجعه بکنن. الان مراکز نظرسنجی آمار منتشر میکنن، مرکز پژوهش‌های مجلس آمار منتشر میکنه، گاهی اوقات نهاد ریاست جمهوری، گاهی اوقات رسانه‌ها خودشون میشن مرجع و منبع آماری و درباره برخی از مسائلی که واقعا بدون آمار نمیشه تصمیم گیری کرد به ویژه تصمیماتی که معطوف به آینده هست که ما وارد مقوله برنامه ریزی میشیم، نیاز هست که یک کشوری که در مسیر پیشرفت قرار داره یک جایی وجود داشته باشه که بتونه به آمارهای مستند و رسمی و قابل اتکای اون توجه بکنه و بر اساس اون جلو بره. الان وضعیت کشور ما در این حوزه و در این مسئله چگونه هست؟ خدمت شما عزیزان هستیم، هر کدوم از بزرگواران آمادگی دارید خدمتتون است. آقای میرفلاح نصیری خدمت شما.
متشکرم از این پرسش شما. البته اجازه میخوام ابتدا من روز آمار و برنامه‌ریزی رو به همه فعالان عرصه آمار و برنامه‌ریزی خدا قوت بگم، تبریک عرض بکنم. به هر حال ما تو ایام کرونا هستیم و همه مردم و همه شنوندگان شما استحضار دارن که پیمایش میدانی به کار جمع‌آوری داده کار بسیار سختی هست و علی‌رغم همه این مشکلات همکارای ما در استانها به ویژه آمارگیرهای زحمتکش با رعایت پروتکل تو این ایام نه تنها جمع‌آوری داده ها رو متوقف نکردن، بلکه با توجه به اینکه تو این ایام نیاز بیشتر هست که مدیران ارشد کشور به آمار به داده دسترسی داشته باشن، بیش از پیش فعال بودن. من به این عزیزان به ویژه به آمارگیران عزیز خدا قوت و خسته نباشید میگم و برای همه این دوستان آرزوی سلامتی دارم. اما بحث که حضرت عالی فرمودید، بحث آمارای یکسان و چرا بعضن به هر حال این اتفاق وجود داره، خب طبیعتاً تو همه کشورهای دنیا تنها مرجع و تایید کننده آمارهای رسمی کشور سازمانهای آماری هستن. تو ایران هم همینطور، ما مرکز آمار ایران داریم به عنوان متولی اصلی آمار کشور، ولی با توجه به این که روشهای جمع‌آوری داده‌ها متفاوت هست، اغلب کشورها بسیاری از دستگاه‌ها با استفاده از روش‌های دیگری که معروف هست به آمارهای ثبتی جمع‌آوری داده انجام میدن و بعضاً نظرسنجی هم که بازم جناب علی فرمودید به هر حال نظرسنجی یه مقدار متفاوت هست با آمار رسمی.
بله.
و اون کاربردهای خاص خودش داره نظرسنجی. به هر حال تو ایام متفاوت ممکنه و نظر افراد با توجه به وضعیت اجتماعی اقتصادی بسیار متفاوت باشه. در حکم آمار رسمی معمولا نظرسنجی ها نمی گنجه، ولی در ارتباط با آمارهای رسمی خب کل دنیا توصیه و تاکید هست که بر یگانگی، ضمن این که روش های تولید آمار که قابلیت مقایسه در کشور در مناطق مختلف و در مجامع بین المللی داشته باشه توسط نهادهای بین المللی توصیه شده. تو ایران هم تلاش بر این هست همه این اصول و روش های استاندارد رعایت بشه و ما هم این کار رو انجام میدیم.
بله.
منتها بعضن حالا وجود داره دستگاه هایی که بعضی از آمارها رو تولید میکنن یا احیانا روش های مختلفی که این آمارها رو به اون روش تولید میکنن یا سال پایه‌ای که ممکنه متفاوت باشه یا جامعه مشمول آمارگیری شهری روستایی کل کشور باشه، خب خروجی‌هایی که میاد این خروجی‌ها میتونه متفاوت باشه. فرض کنید تو بعضی از آمارها از داده‌های دیگری به عنوان وزن محاسبه میشه ازش استفاده میکنن، اینا میتونه خیلی تأثیر داشته باشه در بعضا متفاوت بودن آمارها. حالا زمان آماری کی باشه؟ شما میدید یه اطلاعی پرسش میکنید، این اطلاع رو برای چه مقطع زمان آماری پرسش میکنید، اونا هم میتونه خیلی تأثیر داشته باشه. بحث اینه که بسیاری از مواقع آمارایی که انتشار میشه متاسفانه بعضی از نهادها، مؤسسات، دستگاه ها فراداده ها همراه آمار نمیدن. اگه این فراداده ها همراه با داده ها باشه دلیل متفاوت بودن بعضی از آمارها خیلی کامل میتونه شفاف بشه.
خیلی متشکرم.
یکی از موارد خیلی مهم هست تعریف مفاهیم مورد استفاده است.
دقیقاً.
این خیلی میتونه نقش داشته باشه که آماری که راجع به یه موضوع ازش خروجی میگیرن در اختیار پژوهشش کاربر، سیاستگزار، برنامه‌ریزی قرار میدن، این آمار اگه تعریف
بله
اون متغیر متفاوت باشه میتونه متفاوت باشه عدد رقم ها.
خیلی متشکرم آقای میرفلاح. ببینید حال در رابطه با بحث فراداده ها یا تحلیل های آماری حتما صحبت میکنیم که ما در کشورمون در این حوزه یک آشفتگی عجیبی متاسفانه داریم، یعنی افراد فکر میکنن صرف آمار میتونه مبنای شناخت یک مسئله یا تصمیم گیری و برنامه ریزی باشه، در حالی که فراداده ها و تحلیل های آماری در واقع حتی آمار رو بهش معنا میده. اما نکته ای که من میخوام حالا از جناب آقای دکتر فرامرزی بپرسم در ادامه همین بحث، ببینید ما الان باید ببینیم وضعیت کشورمون در حوزه آمار چگونه هست. من از همین مثال ساده شروع میکنم. در همین شبکه های مجازی و شبکه های اجتماعی شما صبح که از خواب پا میشید گوشیتون رو نگاه میکنین میبینید که بسیاری درباره موضوعات مختلف آمارهای متعددی میدن. من برای مثال چند تا از این شاخص هایی که مورد توجه جامعه هست رو عرض میکنم. مثلا نرخ تورم که مثلا بانک مرکزی اعلام میکنه، نرخ جمعیت، زاد و ولد، ازدواج و طلاق، نرخ بیکاری، نرخ گردشگر داخلی خارجی، تعداد خودرو، تعداد موتور، تعداد موتورسوارهای بدون گواهی نامه، حالا این روزا خیلی منتشر شده بود، نمیدونم تعداد واحدهای مسکونی، رشد اقتصادی و از این دست مسائل که با زندگی مردم ارتباط داره. به نظر میاد اون شکل ایدئال این استش که ما یه جایی در کشور داشته باشیم، یه سامانه‌ای باشه که من پژوهشگر یا یه آدم حتی علاقه من و که میخواد بداند، میخواد اطلاعات درست داشته باشه، وقتی آماری بهش میرسه بتونه اونجا مراجعه کنه و آخرین آمار آپدیت شده و روزآمد شده رو به دست بیاره. الان ما اینو در کشور نداریم ظاهرا. آقای دکتر فرامرزی درست من میگم یا اشتباه میگم؟
ببینید این فرایند تولید آمار اطلاعات در بسیاری از کشورهای جهان تقریبا یک فرایند مشابهی رو داشته. به این شکل که مثلا حالا در ارتباط با یک موضوعی که جناب علی اشاره کردید، از گذشته های خدمت شما که عرض کنم نه چندان دور، بانک های مرکزی در اکثر کشورهای دنیا مسئول تولید و انتشار آمارهای رسمی به شکل ویژه در حوزه های قیمت و رشد اقتصادی بودن. حالا این یک مورد رو من عرض بکنم تا بقیه موارد رو. اما بعد از جنگ جهانی دوم به علت اینکه مسئله توسعه و رقابت و رشد مسئله اصلی بسیاری از کشورهای دنیا شد، ضرورت دسترسی به آمار و اطلاعات خدمت شما که عرض کنم هم با کمیت مناسب هم با کیفیت مناسب به یکی از ضرورت‌های اصلی کشور مختلف تبدیل شد. متناسب با این ضرورت هم تصمیم گرفته شد که یک سازمانی تحت عنوان سازمان آماری که به شکل مستقل و تخصصی به تولید آمار اطلاعات بپردازه شکل بگیره. خب قاعدتاً وقتی این سازمان شکل میگیره یک جایی از فعالیت ها با دستگاهی که قبلاً مسئولیت تولید آمار اطلاعات داشته موازی کاری های پیش میگیره. اما این موازی کاری ها در بسیاری از کشورها به شکل خدمت شما که عرض کنم خیلی سریع و معطوف به هدف از بین رفتن و مسئولیت ها واگذار شدن
یا هم افزا و همگرا شدن
بله. در مواردی. اما نکته که وجود داره این هستش که در کشور ما یک مقدار این فرایند انتقال مسئولیت فرایند طولانی شده. الان ما توی بیش از 95% کشورهای دنیا سازمانهای آماری مسئول تهیه آمارهای شاخصهای قیمت هستن. بیش از 90% کشورهای دنیا با سازمانهای آماری مسئول تهیه و تولید اطلاعات حسابهای ملی و رشد اقتصادی هستن. حالا اون کشورهای باقی مانده هم کشورهایی هستن که از لحاظ پیشرفتهای اقتصادی و جایگاه اقتصادی جایگاه‌های حالا سطوح بالا نیستن، یعنی اون کشورهای بالاخره پیشرو در حوزه‌های توسعه و رشد اقتصادی کشورهایی هستن که تماماً به شکل تخصصی سازمان‌های آماری مسئولیت تولید اون آمارهای رسمیشون رو به عهده گرفته.
الان ایران در جزو اون 90% یا اون 10%؟
الان البته ببینید طبق قوانین و مقرراتی که در طی سالهای اخیر به تصویب رسیده
باید
ایران
جزو 90%
هستیم. چون الان من چند تا مورد از قوانین رو خدمت جناب عالی عرض بکنم.
یه که... اشاره هم بکنین، حالا من چون به تاریخ آمار اشاره کردین، مرکز آمار در ایران چه سالی شکل گرفته؟
مرکز آمار
یعنی چقدر قدمت داره ساز و کار ساختاری آمار در
این رو اگر اجازه بدیم آقای نصیری
حدودن حالا نه که دقیق بخوام.
قانون تأسیس مرکز آمار سال 1344
44 بله
بعد 1353 قانون هم تغییر کرد جامعه تر شد، منتها قبلش تقریبا به طور رسمی تولید آمار در کشور حدود 100 سال قدمت داره. آها. که تو مجموعه وزارت کشور
اونجا انجام میشه.
بله حدود 100 سال هست. بعد سازمان ثبت احوال تشکیل شد، یه اداره کل آمار عمومی تو وزارت کشور تشکیل شد که کم کم توسعه پیدا کرد تا 1344 که قانون تأسیس مرکز آمار ایران.
خب کم هم نیست، یعنی بله. ما یه حدود 60 سال بله. سابقه داریم. بله آقای دکتر فرمانی بفرمایید.
ممنون از جناب آقای نصیری.